پاسخ بدیم. آقای زاکر که مشاور رتبه‌های برتر کنکور بودن. آقای زاکر سلام، به شما خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب برترشای رادیو ایران، مخصوصا دانش آموزهای عزیز و اولیای بزرگوارشون.
متشکرم از شما آقای زاکر. دغدغه پدر مادرها، یه تعدادی از پدر و مادرها، اینه که بچه‌هاشون زیاد درس میخونن اما نتیجه لازم و کافی رو نمیگیرن. دوست عزیزی گفتن دختر من 11مه، چون هدفش رتبه‌های بالا بود من کلاسای یه مؤسسه ثبت نامش کردم، ولی متاسفانه هر روز از 4 بعد از ظهر تا 11 شب کلاس آنلاین داره. همین باعث شده وقت برای مدرسه و تکالیفش و حتی درس خوندن نداشته باشه. الانم که برای امتحانای مدرسه میخونه از کلاس ها جا مونده، چون هر روزه نمیرسه ضبط شده رو هم حتی ببینه اون کلاس ها رو. بدتر الان دچار استرس هم شده، خیلی استرس داره. خواهش میکنم من راهنمایی کنی.
بله، متاسفانه ببینید در این موارد منابع کمک آموزشی باعث نابودی آموزش میشن. چرا؟ چون حجمشون خیلی زیاده و کاملا غیر منطقی. اصلا توجه نکنم محدودیت های دانش آموز.
بله.
این دانش آموز مدرسه میره، مدرسه بهش تکلیف میدن، ازش امتحان میگیرن، امتحانات میان ترم داره، ترم داره. شما باید حواستون باشه که زمانی که این داوطلب در اختیار داره محدوده. وقتی یه حجم زیادی منبع رو در اختیارش قرار میدین، حالا هر چی که باشه، کتاب باشه، فیلم آموزشی باشه، کلاس باشه، حجم که از یه حدی بره بالاتر این داوطلب نمیرسه. وقت برای کلاسا بذاره از مدرسه میمونه، مدرسه بهش فشار میارن، نمراتت پایینه، اینجوری قبول نمیشی، موفق نمیشی، نمیدونم اولیا رو احضار میکنه. از اون طرف به مدرسه برسه از کلاس ها جا میمونه، اونا میگن داری کم میذاری، اونا میگن نمیرسی، اونا میگن اینجوری تموم نمیشه، و این وسط داوطلب همیشه مقصره. یعنی ببینین همه داوطلب و مقصر میدونن. بعد به اون کلاس اگر بگی آقا حجم خیلی زیاده، میگه خب از خوابت بزن، تو اگه هدف داری نخواب، از خوابت بزن درس بخون. خب این که کاملا غلطه. ما اگر حداقل خواب مفید 600 در روز نداشته باشیم مثلا مریض میشیم، آسیب میبینیم.
بله.
کمک آموزشی باعث شد آموزش نابود بشه. بعد داوطلب وقتی هی بهش فشار وارد میشه، هی خودش رو مقصر میدونه، از یه جایی بعد دیگه رها میکنه، میگه اصلا نمیخوام درس بخونم. اما ما باید کاری بکنیم که این داوطلب نه تنها به مدرسه برسه، بتونه از مدرسه سبقت هم بگیره. ببینیم ما همین کارو کردیم، ما بهترین اساتید رو وردیم تدریس میکنن، هم فیلم آموزشی داریم هم کلاس. بله کامل درس میدن، مفاهیم اولیه رو میگن، تشریحی میگن، روشای تستی میگن، همه تیپای سوالا رو میگن، طوری که ما تو کنکور تطابق 100 داشتیم هر ساله.
بله.
و میتونید پیامک بدین، هم نمونه تدریس ها رو ببینین، هم روش تستی ها رو، هم تطابق سوالا رو، اینا رو میتونید خودتون ببینین. اما در عین حال حجمش به گونه ایه که داوطلب به هیچ عنوان دچار مشکل نمیشه. مثلا ببینیم ما کلاس هایی که برای درس های اختصاصی میذاریم برای بچه های 11می 6 ساعت در هفته است، یعنی روزی 50 دقیقه است. یعنی ببینید داوطلب ما چون از مدرسه هم سبقت میگیره، نه تنها به تکالیف مدرسه میرسه، به امتحانا میرسه و اونجا نمره خوب میگیره
و روحیش هم خوب میشه.
بله ببینید از مدرسه ما سبقت میگیریم، یعنی سر کلاس که میره وقتی استاد داره درس میده برای بچه‌های مطلب جدیده، ولی ایشون قبلا خونده، ما جلوتر باش کار کردیم.
بله.
بعد با بهترین استادم خونده، وقتی استاد مدرسه‌اش درس میده مطالب داره براش مرور میشه، وقتی سوال میپرسه اولین نفر ایشون پاسخ میده، مورد تشویق قرار میگیره، بچه های دیگه میگن تو چی کار میکنی اینقدر سریع یاد میگیری، روحی و اعتماد به نفسش هم میره بالا. کمک آموزشی باید باعث این بشه. پدر مادرای عزیز، اگر منبع کمک آموزشی حجمش سنگینه، بدونی باعث میشه بدتر داوطلبتون درس رو رها بکنه. منبعی رو انتخاب بکنی که کمک حالش بشه.
بسیار عالی. پس کیفیت اینجا بر کمیت اهمیت داره و حتما مقدار ساعت آموزش مهم نیست، کیفیتش مهمه و برنامه ریزی. آقای زاکر، حالا برای ارتباط لطفا راه ارتباطی رو بفرمایید.
کافیه عدد 7 رو به سامان پیمکی ما ارسال بکنید، شمارتون ثبت میشه، ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم تعیین ساعت میشین، هم میتونه نمونه تدریس ها و روش تستی ها و تطابق سوالا و کارنامه های رتبامون و اینا رو ببینید، تا روز کنکور هم در کنارتونیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب پس شما دوست عزیز شنونده با ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027 97 میتونین با آقای زاکر و تیم حرفه‌ایشون و همینطور به آموزش های با کیفیتشون دسترسی پیدا کنید.
افتخار در چشمانت و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو.
خب آقای زاکر، گفتن که پسر من تو ریاضی خیلی مشکل داره، هر چقدر هم وقت میذاره نتیجه نمیگیره، میگه من اصلا استعداد ریاضی ندارم و بهتره که کلن تغییر رشته بدم. منم خیلی نگران آینده شغلیش هستم، به این که من چه کار میتونم بکنم؟
کارش میکنم. ببینید، اولا که بچه های ما خیلی هم با استعدادن. متوسط استعداد بچه های ایرانی از میانگین جهانی بالاتره، آمارش هم هست. پس بچه های ما بی استعداد نیستن. این نکته اول. نکته دوم هم این که ببینید، سخت در این قسمتی که ما تو ریاضی دبیرستان میخونیم مشتقه، یعنی چیز آنچنان پیچیده‌ای هم نمیخونیم که بگیم یه استعداد خاصی میخواد. شاید الان پدر مادر بگن خب انتگرال که سخت‌تره. بله، از سال 98 انتگرال از کتابای درسی حذف شده. سخت در این چیزی که میخونن مشتق و کاربرد مشتق. پس همه میتونن از پسش بر بیان. و حواستون باشه، ضعف در ریاضی باعث میشه شما تو فیزیک و شیمی هم ضعیف بشین.
بله.
نصف سوالات شیمی مسئله است، اونجا گیر میکنی. مثلا شما لوگاریتم ریاضی رو بلد نباشید، تو مسائل شیمی گیر میکنی. تو فیزیک هم که اصلا تماماً مسئله است. شما برای حل سوالات فیزیک بعد معادله درجه دو، نامعادله، تعیین علامت، بعضن لوگاریتم تو قسمت صوت. عرض به خدمت شما که الکتریسیته ساکن وقتی میخوای حل کنی بعد بردار و مثلثات و هندسه بدونی، مباحث مختلف. یعنی خیلی ریاضی توش کاربرد داره. ریاضی ضعیف باشه، فیزیک و شیمی هم ضعیف میشه. بعد این ریاضی رو ما تقویت کنیم. حالا چی شده که ضعیف شده؟ ببینین، مطالب توی درس ریاضی مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصله. شما یه قسمت کوچیکش هم نداشته باشی دیگه اون زنجیر از هم گسسته شده. خیلی از داوطلبا متاسفانه ضعفشون تو سالهای پایه است.
بله.
آموزش خوبی نداشتن، درس‌ها رو همینجوری فقط حفظ کردن، اومدن جلو. داوطلب امسال کنکوریه، میگه من معادلات مثلثاتی رو مشکل دارم. میبینیم تمام فرمولای مثلثات حفظه، بگیم از آخر به اول بگو هم میتونه، نمیتونه معادله درجه دو رو حل کنه. چرا؟ معادله بلد نیست. اونا چرا بلد نیست؟ تجزیه بلد نیست. اونا چرا مشکل داره؟ اتحاد بلد نیست. یعنی ما بعد از هشتم و نهم با شروع کنیم. ببینید، وقتی ما پایمون ضعیف باشه، وقتی میریم سراغ درس، پاسخنامه رو داریم میخونیم، میگیم خب این که فرموله، حالا چی شد اینجا؟ تو روند حل سوال متوجه نمیشه که اینجا چه اتفاقی افتاد، مسئله رفت جلو. مربوط به پایه میشه بلد نیست. هر چقدر وقت میذاره نتیجه نمیگیره. خب داوطلب اینجوری ناامید میشه، میخواد تغییر رشته بده. ما نباید بهش بگیم بیا از این آموزش استفاده کن. ما اول بهش میگیم خب ببین این سوال کنکور امسالو، ببین یه صفحه براش راه حل نوشتن چقدر سخته. من یه روش نیم خطی براش بلدم، میخوای بهت بگم؟ بله. روشو میگیم. یاد گرفتی؟ بله، خیلی راحت بود. حالا این تستو حل کن، این یکی رو حل کن. این کنکور 1400 بود، اینم کنکور 95 بود، تو درست حل کردی، پس میتونی. ببین اینجا اول باید بهش نشون بدیم، بعد بگیم حالا یک جلسه تدریس استاد بیا نگاه کن.
بله.
ببین درس میده، خوب یاد میگیری. حالا بیا تطابق سوالا رو نگاه کن، چقدر سوالای ما شبیه کنکور بوده. اینجوری اون ذهنیته و تغییر کنه تا آماده بشه که از آموزش‌های ما استفاده کنه.
متشکرم آقای زاکر. داشتم فکر می‌کردم همین برنامه‌هایی که شما توضیح میدین کلی نکته و آموزش درش هست دیگه. آموزش‌های اصلی قطعا خیلی مفیدتره. خب راه ارتباطی رو بفرمایین، همون شماره پیامک معروف و همیشگی خودمون رو.
خواهش می‌کنم. کافی عدد 7 رو به سامانه ما ارسال کنین، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027 97 رو فراموش نکنید. در کنار همت و پشتکار، دانش آموزای ما نیاز به برنامه ریزی درست هم دارن. با آرزوی برتر شدن شما دوستان عزیز کنکوری، موفق باشید. خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. Thank you.
رهاوند.
هموطنان گرامی سلام، یه فرصت دیگه دست داد با یکی از مستندهای گزارشی همنشین دقایق شما باشیم، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران با تهیه کنندگی خانم فطرتی. از کام خدمتون که برای بنده فرصتی مهیا شد تا در یکی از شرکت‌های تخصصی و دانش بنیان در محدوده میدان ونک امروز می‌خوایم با آقایان امید رستم‌پور، یکی از کارشناسان این شرکت، و شهاب خسروی، مدیر پشتیبانی این شرکت دانش بنیان، هم کلام بشیم. هموطن گرامی، الان مقابل دو نفر از هموطنان متخصص هستم. میخوایم آشنا بشیم با توانایی های فردی جنابان رستم‌پور و خسروی و بعد راجع به مجموعه تولیدیشون بگن. ابتدا میکروفون رو میبرم خدمت آقای رستم‌پور. سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام، ادب و احترام دارم. امید رستم‌پور هستم. بنده از سال 90 آغاز به کار کردم.
درود بر شما. باشه مدرک تحصیلی؟
من فوق لیسانس الکترونیک هستم.
زنده باد. خب از توانایی های شرکت بشنویم آقای رستم.
زنده باشین. عرضم به خدمتتون که این مجموعه نزدیک 25 سال هست داره تو صنعت برق، آب و گاز فعالیت میکنه. بیش از 290 پرسنل داره و حدود 120 محصول در حقیقت داره، چه محصول سخت افزاری و چه محصول نرم افزاری، که تو حوزه آب و برق و گاز داره فعالیت میکنه و عمده مشتریای این مجموعه شرکت های تابع وزارت نیرو هستن. این مجموعه با کنار هم قرار دادن دانش بومی و دانش روز دنیا و تجربه بومی که وجود داشت، اقدام به ساخت محصولاتی انجام داده که میشه گفت منحصر به فرد هستن و با توجه به درخواستی که توی وزارت نیرو وجود داره و تو سطح کشور نیاز هست، اقدام به تولید محصولات میکنه که یکی از محصولات تولیدی این مجموعه محصول کنترل هوشمند آب هست که حالا من در ادامه صحبتامون به صورت ریستر راجع به این موضوع و این محصول صحبت خواهم کرد.
بله، اگه بتونید به صورت عملیاتی به خصوص بگین که اون وسیله چجوری مورد استفاده قرار میگیره، برای شنوندگان خیلی بهتر خواهد بود.
من اصلا خدمت شما که همونطور که میدونی مهمترین و حیاتی ترین مسئله کشور در چند سال گذشته بحث بحران آب و کاهش منابع آبهای زیرزمینی است و حیات تقریبا تک تک مردم سرزمینمون به اون بستگی داره. کاهش منابع آب زیرزمین باعث ایجاد فرونشست در کشور شده. فرونشست در ایران از بحران‌های زیست محیطی مهم چند سال اخیر ایران هست که مهمترین علل اون، همونطور که باز هم میگم خدمتتون عرض کردم، بحث بحران آب هست. ایران جزو کشورهایی با بیشترین فرونشست زمین هست، به حدی که میزان فرونشست در ایران 90 برابر میانگین کشورهای توسعه یافته است.
و این قضیه اخیراً اتفاق افتاده، یعنی تو این 10 سال اخیر مثلا؟
ببین، تو این 10 سال اخیر بیشتر نمود پیدا کرده. تو سالیان حالا اعتمادی که در حقیقت ما عمرمون سفری کردیم و میشه گفت بدون آگاهی اقدام به برداشت آب‌های زیرزمینی کردیم، میشه گفت مثالش مثلا از چاه‌های کشاورزی که وجود داره بی‌رویه و بدون برنامه ریزی در حقیقت این اقدام اتفاق افتاده و مشکلاتش که همین که خدمتون عرض کردم فرونشست در حقیقت یکی از میشه گفت عمده نتایج اونه. در حال حاضر حدود 300 دشت در ایران دچار این فرونشست شده که حالا تو بعضی از جاها موارد بحرانی هم شده و به فروچاله تبدیل شده. اصفهان و شیراز تقریبا فروچاله شدن، یعنی واقعا داریم از بین میبریم محیط زیستمون رو. حالا تو سال 95 برای دستورالعمل ششم طرح احیا و تعادل بخشی یک کمیته در وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران تشکیل شد تا بتونن با ارائه راهکارهای عملیاتی از بروز این فاجعه در کشور جلوگیری کنن و یک سندی تهیه شد از جانب در حقیقت وزارت نیرو، یه سند فنی هست که در حقیقت ارائه شدن به شرکت‌ها، مخصوصا شرکت‌های دانش بنیان، که هر مجموعه‌ای که توانایی و دانش فنی داره به قول گفتنی کمک کنه که ما بتونیم از منابع زیرزمینون حفاظت و حراست کنیم، که مجموعه از همون سال اقدام به در حقیقت برنامه ریزی و طراحی محصول مطابق با اون دستور عمل کرد و یه سری تستا رو که خود وزارت نیرو که منطبق با استانداردهای جهانی هست تعریف کرد و مجموعه تستاشو پاس کرد محصولش و به بازار عرضه شد و در حقیقت میشه گفت داره در حفظ و حراست منابع زیرزمینی به دولت کمک میکنه.
که چقدر اقدام مهمیه، چقدر شما میتونید به لحاظ تخصصی اختار بدیم به کسانی که این قضیه رو جدی نمیگیرن.
همینطور این محصول قادر به این هست که هر میزان جریان عبوری از خودش رو اندازه‌گیری کنه به طور دقیق با تلورانس 0.2% و درصد خطای بسیار ناچیزیه و با دقت بسیار بالایی داره این کار رو انجام میده. قابلیت اصلی این محصول این هست که هوشمند هست و با ارتباط با شبکه GPRSی که وجود داره در منطقه ارتباط میگیره و از طریق سامانه‌ای که طراحی کرده قادر هست که اون دیوایس یا کنترلی که نصب تو محل هست رو اندازه‌گیری کنه، گزارش‌گیری کنه و در حقیقت رصد بشه این محصول.
شنوندگان گرامی نمیدونم دقت کردید یا نه، هر جا که ما دستگاهی، تجهیزاتی یا وسیله‌ای داشته باشیم که مایه سنجش باشه، مایه ارزیابی هر ورودی خروجی باشه، یعنی آگاهی و دانشمون و مراقبت و کنترلمون رو ارتقا بخشیدیم و اینها کارهایی که داره انجام میشه. متشکرم، من جابجا میشم تا اینجا بشینم در کنار آقای شهاب خسروی و با ایشون بیشتر آشنا بشم. خب قربان، خیلی مخلصیم شما و شنوندگان گرامی.
ممنونم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، در خدمتتون هستم.
سلامت بشید. جناب خسروی، ابتدا از خودتون و یک مشخصات کلی و جزئی در مورد توانایی‌های تخصصی خودتون، نحوه آشنایی با این شرکت بفرمایید، بعد راجع به توانایی‌های شرکت صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم. از حضورتون که من مدیر واحد پشتیبانی فنی شرکت هستم. در سال 91 که حالا با توجه به شناخت قبلی که نسبت به مجموعه داشتم وارد این شرکت شدم و در واقع از سال 91 تقریبا حدود 12 سالی است که توی این مجموعه مشغول کار هستم.
زنده باد. با چه درجه تخصصی و تحصیلی؟
کارشناس الکترونیک هستم.
ما اینجا دیگه همه ماشاءالله مدارای الکترونیکی تو ذهنشون داره چرخ میکنه. خیلی عالی. بله. و اما بپردازیم به مجموعه تو.
خواهش میکنم. ببینید، حالا من با توجه به حالا موضوعیتی که توی شرکت در حال در واقع پیگیری و رصد موضوعات هستم، در واقع باید یه توضیح کلی راجع به بحث فعالیت‌های شرکت بدم خدمتتون. خب ببینید، مواردی که ما داریم در واقع توی شرکت پیگیری می‌کنیم، تولید می‌کنیم و در حال ارائه به بازار هستیم، عموماً در واقع محصولاتی هستن بر پایه مدیریت انرژی. هدف چیه؟ هدف اینه که در واقع ما بتونیم داده‌های بروز و برخطی رو در واقع تو حوزه‌های مختلف انرژی، چه برق چه آب و حالا بحث گاز هم که جدیداً در واقع بهش پرداخته شده، بتونیم ارائه بدیم. بزرگترین موضوع توی بحث تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اینه که شما داده‌های مطمئن و بروز و در لحظه داشته باشید. خب قطعاً داده‌ها به شما کمک می‌کنه که خلأ‌ها رو شناسایی بکنید، ضعف‌ها رو شناسایی بکنید، نقاط قوت مشخص بشه. در همین راستا ما تو حوزه‌های مختلفی اومدیم، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و در واقع محصولات متعددی رو ارائه دادیم. ببینید، یکی از بزرگترین حوزه‌های کلان کشور که همیشه مشکل و خلأ داده داشت، در واقع خود مدیریت شبکه برق کشور بود. خب شاید یکی از بزرگترین دستاوردهایی که شرکت ما برای کشور و حالا در راستای در واقع بومی سازی محصولات داشته، نرم افزاری بود که ما توی مدیریت شبکه برق کشور مستقر کردیم و جایگزین یه شرکت سوئدی شدیم. خب به واسطه تحریم ها این شرکت سوئدی امکان ارائه فعالیت نداشت و محدودیت هایی براش به وجود اومده بود که خب دیگه امکان ارائه خدمات نبود. به واسطه همین فضایی که ایجاد شد، خب دوستان ما در شرکت موفق شدن در کمتر از 6 ماه محصولی را ارائه بدن و نرم افزاری را ارائه بدن که پایه در واقع مدیریت برق کشور رو استارتش رو بزنن. طی 2-3 سال گذشته هم اونقدر تونستن در واقع بر اساس تکنولوژی ها و مسائل مختلفی که به هر حال پیگیرش بودیم، کار رو به نقطه برسونیم که الان هر 5 دقیقه یک بار اطلاعات برق کل کشور رو توی مدیریت شبکه برق ایران داریم جمع‌آوری می‌کنیم. تا چند سال پیش شاید یه آرزو بود، یه موضوعی بود که واقعاً دست یافتن بهش خیلی سخت و شاید دست نیافتنی بیشتر جلوه پیدا می‌کرد. ولی از زمانی که به حال این تصمیم گرفته شد، خیلی زحمت کشیده شد، خیلی تلاش‌ها شد و موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم. و باز داریم در واقع نرخ افزایش تبادل اطلاعات رو بیشتر می‌کنیم، در این حد که حالا این بازه 5 دقیقه یک بار رو به 2 دقیقه یک بار برسونیم. الان در واقع
یه لحظه اجازه بدید من یه نکته مهمو به شنوندگان بگم، شاید توجه نکرده باشن. شنونده عزیزی که همین لحظه دارید این مصاد گزارش رو میشنوید، یکم دقت کنیم با هم که یعنی چی ارزش این کار. من در شبکه‌های سراسری کشورم که بالغ بر 80 میلیون جمعیت داره، با این همه انشعاب‌های مویرگی توزیع برق بتونم در هر 5 دقیقه یک بار ورودی خروجی مصرف برق رو و هر اطلاعاتی که نیاز دارم رو رصد بکنم. کار بسیار بزرگیه و طبق صحبت مهندس خسروی دارن این بازه زمانی رو از 5 دقیقه یک بار به 2 الی 3 دقیقه یک بار کاهش میدن و این میتونه بشه یک نظارت در لحظه. من در لحظه بدونم این شبکه‌های عظیم توزیع برق از کجا به کجا به چه ترتیبی دارن توزیع میشن و کجا مشکل داریم، چون شبکه به خوبی داره نظارت میشه. درودها بر شما،
سلامت باشید. حالا موضوعی که الان در حال بررسی و حالا گسترشش هستیم اینه که بحث عدالت و بحث در واقع توسعه این شبکه انرژی و رصد شبکه انرژی رو برسونیم تا لایه مشترکین انتهایی، یعنی همه مصرف کننده های خانگی، مصرف کننده های تجاری، خونه من، خونه شما. به چه نحو؟ به این نحو که حالا طبق کار جدیدی که توی توانی داره انجام میشه قراره که به نقطه‌ای برسیم که مصرف کننده به صورت مستقیم مورد رصد قرار بگیره. حسنش برای مشترک چیه؟ حسنش اینه که زمانی که اوج مصرف برق میشه، زمانی که پیک مصرف برق میشه، به جای اینکه توانی یا مدیریت شبکه برق کشور مجبور بشن یه فیدر رو قطع بکنن و چند صد مشترک رو بدون برق بکنن که بتونن در واقع پیک برق غلبه بکنن، میان و صرفا مشترکین پرمصرف رو قطع میکنن. خب اینجوری باعث میشه کسایی که واقعا دارن رعایت میکنن، کسایی که واقعا مصرفشون توی رنج مجاز مصرفی هست، خب دوچار ضرر و مشکلات این چنینی نشن،
یا قبل از قطع کردن اخطار بهشون بدن، یه جوری به هر حال هشدار بدن.
قطعا الان کاری که داره انجام میشه اینه که مشترکین به صورت لحظه‌ای مثل مصرف اینترنتشون کاملا در جریان وضعیت مصرفشون باشن، قبل از این که به اون نقطه برسیم که بخواد به هر حال کاری براشون انجام بشه، اقدامی انجام بشه که در راستای قطع برقشون یا حال به هر حال محدود کردن مصرفشون اتفاق بیفته، در جریان باشن و بدونن که اگر این شرایط رو بخوان تداوم بدن، قطعا موجب این میشه که در زمانهای پیک مصرف برق شامل خاموشی خواهند شد. اتفاقی که داره طی سالهای گذشته میفته اینه که زمانی که شما مجبور میشی یک فیدر رو خاموشی بدی، شاید 90% مشترکینی که سر راه اون فیدر هستن و دارن از اون فیدر تغذیه برقشون انجام میشه دارن الگوی مصرف رو رعایت میکنن، 10% مشترکین هستن که از اون حد مجاز مصرف دارن تجاوز میکنن و در واقع 90% مشترکین دارن یه جورایی پاسوز اونهایی میشن که مصرف بالاتری دارن و باعث میشه که در واقع همه شامل این خاموشی بشن. ولی با رصد مشترکین به صورت مستقیم این حسن رو براشون داره که صرفا مشترکین پرمصرف شامل این موضوع میشن و خب مجبور میشن که به هر حال برای اینکه شامل این قطعی نشن بیارن مصارفشون رو توی رنج مجاز.
زنده باد. یعنی تراخوش با هم نمیسوزن. شنوندگان گرامی، اصطلاح فیدر که مهندس میگن یعنی تغذیه کننده. بله.
خب ما شاید محصولات متعددی رو در سطح کشور تو حوزه‌های دیگه هم ارائه کرده باشیم، مثل نرم‌افزارهای بازار برق. همونجور که در جریان هستید برق رو هم جدیداً دارن توی بورس انرژی ارائه میدن. خب بازار برق این کمک رو داره میکنه که شرکت‌های توزیع، شرکت‌های برق منطقه‌ای و مدیریت شبکه برق کشور به اطلاعات آگاهانه و دقیق‌تری از میزان مصارف در روزهای آینده داشته باشن. خب چون برق داره خرید و فروش میشه بین تولید کننده و مصرف کننده، لازمه که این تبادلات انرژی با دقت و کنترل بیشتری انجام بشه. همونجور که مستحضر هستید برق را علاوه بر اینکه مصرف کننده خریداری بکنه، خود شرکت توزیع هم در واقع میزان مصارفش رو به صورت حدودی برآورد میکنه و از مدیریت شبکه برق کشور خریداری میکنه. این خرید و فروشی که انجام میشه با توجه به اینکه برق امکان ذخیره سازی نداره، یعنی مثل آب منبعی وجود نداره که قابل ذخیره سازی باشه، میزان تولید کشور باید به نحوی برآورد بشه که با میزان مصرف کشور همخوانی تقریبی داشته باشه. به خاطر همین خیلی مهمه که شما برآوردی که از تولید و مصرفتون دارید به نحوی باشه که نیروگاه ها دچار ضرر نشن تو این قضیه. اگر تولیدشون به نحوی باشه که با میزان مصارف همخوانی نداشته باشه، قطعا راندمانشون پایین میاد، یعنی تولیدشون پرت میشه. یا برعکس، اگر تولیدشون کمتر از میزان مصرف کشور باشه، خب باعث میشه که به هر حال یه قسمتایی از کشور دچار بی‌بهره و خاموشی بشن، چون میزان تولید پایین‌تر از اون برآورد مورد نیاز بوده. به خاطر همین این مبحث بازار و کمک کرده که این برآوردها به صورت حالا تقریبی با اون میزان تولید برآورد بشه و یه عدد نسبتاً دقیقی به دست بیاد، که حالا شرکت‌های مثل ما دنبال این هستن که خب الگوریتم‌ها و روش‌هایی رو پیدا بکنن که بتونه حالا از طریق هوش مصنوعی به نقطه‌ای برسه که ما دقت برآورد مصرف و تولید رو به بالاترین حد برسونیم.
این باعث میشه که از مصرف کننده تا بالاترین خط تولید کننده جریان انرژی مثل برق همه آگاهانه بدونن که چگونه باید مصرف کنن تا بهترین روش رو داشته.
بله دقیقا، و میزان تلفات به کمترین حد خودش برسه.
نمیدونم، من نمیخوام حرفی بزنم که نمایشی از محدودیت باشه، ولی گاهگداری وقتی میخونم و مقایسه میکنم میبینم کشور پر مصرفی هستیم، مثلا اجاق گاز روشنه و کتری هم انقدر آبش جوشیده که خشک شده رفته، خود کتری به یه گدازه فلزی داره تبدیل میشه و هیچکی نگران اون شعله گازی که اون زیر روشنه نیست، چون لوله کشی گازو داریم دیگه. ولی اگه بتونیم یه امکان سر زدن به ترکیه کشور همسایه رو داشته باشیم، بدونیم که با یه کارت اعتباری باید اون رو در داخل جایگاهی که طبیعی شده بکشیم تا کارت اجازه بده گاز لوله کشی برقرار بشه، اون وقت میفهمیم که ما چه مصرف کننده های عجیب غریبی هستیم از انرژی. صحبت کردیم با جناب مهندسان رستم‌پور و خسروی، ببینیم اگر صحبت خاصی نیست به همین میزان بسنده کنیم. ضمن تشکر از این متخصصان کشورمون و تشکر از شرکتی که در زمینه سنجش افزار داره کارهای نوآورانه انجام میده. جناب رستم‌پور، جناب خسروی،
خواهش می‌کنم. من عرض خاصی نیست، فقط یک نکته به روی صحبت‌های شما من وام بگیرم از صحبت‌های شما. ما توی این کنتور اومدیم در واقع این قابلیت رو در نظر گرفتیم و کنتور هوشمند آب ما تجهیز هست به قابلیت اینکه از درگاه کارت شارژ استفاده کنه و هر بهره برداری بسته به نیاز خودش بتونه در حقیقت از میزان مصرف آب در حقیقت اوبری از کنترل استفاده کنه و بعد از اون میزان مصرف ما میتونیم قطع کنیم و این هم هست، ما این هم در نظر گرفتیم. من یه توضیح دیگه کوچیک بدم.
البته ممکن در ذهن شنونده خاصیت قهری ایجاد کنه که شما دنبال محدود کردنی، در واقع اقدامات به جهت اینه که مصرف رو
بهینه مصرف کردن، اصلا بحث محدود کردن نیست. هر مشترکی بسته به نیازش در حقیقت باید بهینه مصرف کنه و این هیچ به قول من دیدی نسبت به این وجود نداره که بخواد کسی محدود بشه.
مهندس خسروی،
خواهش می‌کنم. عرض خاصی نیست، فقط میگم موضوعی که فقط در انتها باید بهش بپردازیم اینه که حمایتی که از شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق می‌افته کمک می‌کنه که مدیریت منابع انرژی در کشور به خوبی اتفاق بیفته و کشور منتفع بشه از این قضیه و همچنین نسل‌های بعدی که الان واقعا این خطر رو دارن که واقعا با محدودیت‌ها و در واقع نبود منابع انرژی مواجه بشن. این خواسته‌ایه که ما داریم و انشالله که محقق بشه
به امید حق. متشکرم. تشکر میکنیم از مهندسان گرامی متخصص کشورمون جناب آقای رستم‌پور، جناب آقای خسروی، و تشکر میکنیم از مجموعه تولیدی که در زمینه سنجش افزارها کارهای نو و کارهای مؤثری و به عنوان تولیدات جدید ارائه داده. تولیداتی که نه تنها برای کشور ما کارآمد هست، نه تنها آینده خیلی بهتری میسازه، بلکه میتونه نگاهی داشته باشه برای صادرات و معرفی کردن این تجهیزات تولیدی متخصصان ایرانی برای کشورهای دیگه. متشکرم از همراهی شما شنونده گرامی. خدا نگهدار.
رادیو ایران.